بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران فلسطینی تهدید کردند مذاکرات صلح با اسرائیل را متوقف می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران قطعنامه جدید شورای امنیت علیه تهران را غیرقانونی خواند. تهران از ارائه پیشنهاد وام 1 میلیارد دلاری به عراق خبر داد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز شنبه 11 اسفند 1386 برابر با 1 مارس 2008 را آغاز می کنم و 1 ساعت آینده را با شما خواهم بود. در آغاز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز با مریم منظوری.
با سلام. احمد قرعی مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل گفت رهبران فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی در جلسه در شهر رام الله پیشنهاد کردند که مذاکرات صلح با اسرائیل متوقف شود. این تهدید رهبران فلسطینی پس از آن مطرح می شود که بیش از 30 فلسطینی که بسیاری از آنها غیر نظامی بودند در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. این حملات در واکنش به راکت پرانی و حملات شبه نظامیان فلسطینی به جنوب اسرائیل صورت گرفته است. احمد قرعی عملیات اخیر اسرائیل به نوار غزه را کشتار جمعی و نسل کشی خوانده است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر تصریح کرد صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران غیرقانونی است. وی صدور این قطعنامه را آب در هاون کوبیدن خواند. به دنبال ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل تغییرات نهایی را بر متن قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران اعمال کرد. این قطعنامه قرار است روز دوشنبه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. پیشاپیش دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از بغداد که قرار است روز یکشنبه فردا صورت گیرد، تهران پیشنهاد کرده است که وامی 1 میلیارد دلاری را برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی عراق به بغداد اعطا کند. بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هزاران تن از حامیان اپوزیسیون ارمنستان در مرکز ایروان جمع شدند. این تجمع تنها چند ساعت پس از پراکنده شدن تظاهرکنندگان در میدان آزادی این شهر صورت می‌گیرد. صبح امروز به وقت محلی نیروهای پلیس و وزارت کشور ارمنستان به تظاهرکنندگان حمله کرده و برخی را به ایستگاه پلیس منتقل کردند.
با سپاس از مریم منظوری. و اما در این مجله شامگاهی، طرح سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل 48 ساعت به تعویق افتاد.
به نظر من مانع جدی در برابر تصویب این قطعنامه وجود نداره.
در حالی که رایزنی درباره قطعنامه سوم علیه تهران در شورای امنیت ادامه دارد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آماده می‌شود قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کند. آخرین خبرها درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ایران. آیا مهار تورم در ایران به عدم افزایش دستمزد کارگران بستگی دارد؟
سال 1385 تورمی که اعلام شد 13.6% بود و نشون داد که اثرات دستمزد در تورمی که تو اقتصاد اتفاق میفته خیلی بارز نیست و علت واقعی نمیتونه باشه.
برنامه هفتگی دیدگاه ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با ما بمانید. در شورای امنیت سازمان ملل رأی‌گیری برای تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که قرار بود امروز شنبه 11 اسفند انجام شود به درخواست بریتانیا و فرانسه 2 روز به تعویق افتاد و به پس فردا دوشنبه موکول شد. در توضیح این تصمیم، جان سایرز نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت هرچه پشتیبانی از قطعنامه بیشتر باشد، پیام سیاسی آن قوی‌تر خواهد بود. گزارش ها حاکی است که 4 عضو غیر دائمی شورای امنیت، آفریقای جنوبی، اندونزی، لیبی و ویتنام درباره قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه ملاحظاتی دارند. در این بخش از برنامه از هادی زمانی، استاد پیشین دانشگاه در لندن و تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسم آیا غربی ها آمادن برای به دست آوردن رأی موافق این چهار کشور قطعنامه را تعدیل کنند؟
از بین این چهار نفر به نظر میرسه ویتنام و آفریقای جنوبی یه مقدار اصلاحیه دارن و شاید جلب رضایتشون راحت تر باشه. اما مسئله لیبی و اندونزی خب به خاطر ابعادی که مسئله اسلام و غیره داره یه مقدار ممکنه براشون مشکل تر باشه، ولی به نظر من مانع جدی در برابر تصویب این قطعنامه وجود نداره.
آیا مفاد این قطعنامه سوم تحریمی در صورتی که تصویب و به اجرا گذاشته شود میتواند حکومت ایران را به تجدید نظر در برنامه هسته‌ای‌اش وادارد؟
بعد از اون گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران بسیار امیدوار بودش که کلاً پرونده هسته ایران از دستور کار شورای امنیت خارج بشه و با توجه به همکاری‌هایی که با آژانس بین‌المللی کرده بود به این خیلی امید بسته بودش. اما این قطعنامه چنانچه تصویب بشه با صراحت بدون هیچ جایی که شکی درش داشته باشه این مسئله رو تصریح میکنه که پرونده هسته ایران همچنان در دستور کار شورای امنیت هستش. این در حقیقت ما رو بر میگردونه به مقدار قابل ملاحظه‌ای به مرحله قبل از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا. در چنین شرایطی این مسئله که از یک طرف قطعنامه تصویب بشه و تصریح بکنه غرب که موضعش همچنان بر اون پایه گذشته هستش، یعنی توقف غنی‌سازی و به موازات اون بسته‌های تشویقی، امتیازهای تشویقی به ایران مطرح بشه، روی میز مذاکره گذاشته بشه، احتمال کارایی این سیاست تحریمی به عنوان یک ابزاری برای حل مسئله از طریق دیپلماتیک تقویت میکنه.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران امروز گفت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیرش تایید کرده که هیچ پرسشی درباره برنامه هسته‌ای ایران بی پاسخ نمانده و انحرافی نیز وجود نداشته است. پایان نقل قول. با این پیش‌فرض آقای الهام میگوید ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران فاقد مبنا، توجیه قانونی و حقوقی و خلاف منشور سازمان ملل متحد است. شما آقای زمانی که چند سال تحولات مربوط به پرونده برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو پیگیری می‌کنید، آیا میتونید گفته‌های سخنگوی دولت ایران رو تایید کنید؟
اون چیزی که از گزارش آقای البرای دیدم با صحبتی که آقای الهام می‌کنن انطباق کامل نداره. اون گزارش تأکید می‌کنه که ایران گام‌های مثبتی برداشته و تعداد قابل ملاحظه‌ای از سوال‌ها رو پاسخ داده، ولی همچنین تصریح میکنه که به خصوص در رابطه با پیوند فعالیت هسته ایران با تحولات و اقداماتی که در زمینه‌های نظامی داره انجام میگیره سوالاتی وجود داره که ایران در مورد اونها پاسخ لازم رو نداده. در نهایت شورای امنیت ارگانی هستش که به لحاظ حقوق بین الملل وظیفه اون بررسی به مسائلی هستش که در سطح جهانی امنیت جامعه بین الملل رو تهدید میکنه و این یک وظیفه قانونی این شورا هستش و فکر نمیکنم بشه به این راحتی اون رو تخریب کرد.
با آخرین پرسش هم آقای هادی زمانی درباره نقش چین و روسیه است که تقریبا همیشه با مجازات جمهوری اسلامی مخالفت میکنند ولی سرانجام به قطعنامه‌های شورای امنیت رأی میدن.
موقعیت پایه اینها در برابر جمهوری اسلامی و مسئله بحران هسته‌ای هستش. از یک جهت هر دو کشور هم چین و هم روسیه موافق این نیستن که ایران در جهت دستیافتن به سلاح‌های هسته‌ای حرکت بکنه و با این مسئله به طور بنیادی مخالف هستن. به موازات این با غرب در حال کشمکش هستن و تلاش میکنن در غرب در زمینه‌های مختلف امتیاز بگیرن و همینطور تلاش میکنن از بعد دیگه از ایران امتیازات لازم رو بگیرن. بنابراین کاری که میکنن این هستش که بحران هسته‌ای ایران رو کش بدن، طولانیش بکنن که بتونن از دو طرف این قضیه غرب و از جوی سوئدیه از جمهوری اسلامی ایران نهایت امتیازها رو بگیرن.
سپاسگزارم هادی زمانی، استاد پیشین دانشگاه در لندن و تحلیلگر مسائل ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
برنامه اتمی تهران میتواند در آینده نزدیک صدور دو قطعنامه را به دنبال داشته باشد، یک قطعنامه در نیویورک و قطعنامه دیگری در وین. در حالی که قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران به خاطر ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی روی میز شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بررسی قطعنامه جداگانه ای را در دستور کار خود قرار داده است. توضیحات بیشتر با نیوشا بغراتی.
جمهوری اسلامی ایران احتمالاً هفته سختی را پیش رو دارد. در این هفته و از روز دوشنبه قرار است 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نشست متداول خود را در ماه مارس آغاز کند. به گفته شماری از دیپلمات‌های نزدیک به آژانس، انتظار می‌رود که در این نشست قطعنامه‌ای برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران ارائه شود. فشار با هدف آنکه جمهوری اسلامی در برنامه اتمی‌اش شفافیت به خرج دهد. صدور این قطعنامه اقدام غیر معمولی به شمار می‌رود. غیر معمول از این جهت که نخستین قطعنامه از این دست در حدود 2 سال گذشته خواهد بود و نشان از لبریز شدن کاسه صبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رویارویی با پرونده بحث‌انگیز اتمی تهران خواهد داشت. دیپلماتی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است ارائه این قطعنامه اقدامی مؤثر خواهد بود در رساندن پیام ما به ایران و دادن اخطار به این کشور. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در گزارش اخیر خود درباره ایران تصریح کرده بود که تهران اگرچه به اکثر پرسش‌های اساسی در زمینه برنامه اتمی‌اش پاسخ داده، هنوز اما از شفاف سازی آنچه برنامه متوقف شده تسلیحات اتمی‌اش خوانده شده سرباز می‌زند. و این به نوشته گزارش آژانس آغاز نقل قول، مسئله است که به نگرانی‌ها دامن می‌زند و نکته‌ای بسیار حساس در روند تحقیقات درباره بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران به شمار می رود. پایان نقل قول. به هر حال دیپلمات‌ها گفتند که هنوز تصمیمی درباره قطعنامه احتمالی آژانس گرفته نشده و شورای حکام ترجیح می دهد پیش از هر اقدامی منتظر گام بعدی شورای امنیت بماند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای حاوی تحریم‌های دور سوم علیه تهران را آماده کرد. رأی‌گیری برای تصویب این قطعنامه به روز دوشنبه موکول شده. تحلیلگران اما درباره لزوم صدور قطعنامه‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نظرات متفاوتی دارند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل اتمی در انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید:
اکنون توپ در زمین نیویورک است و شورای امنیت. نمی‌دانم که آیا واقعاً صدور قطعنامه‌ای در وین ضرورت داشته باشد یا نه.
در مخالفت با این دیدگاه، جو چیرینچون، رئیس بنیاد پلاوشرز در سان فرانسیسکو، مؤسسه‌ای که بر روی مسائل مربوط به جنگ افزار اتمی مطالعه می‌کند، صدور قطعنامه‌ای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین را گامی در جهت کسب کنترل بر برنامه اتمی تهران می‌داند، چرا که به گفته او
روند اقدامات شورای امنیت وارد یک چرخه باطل شده است و قطعنامه تحریمی دیگری در این شورا به حل بحران کمک نمی‌کند. به نفع ماست که پیگیری قضایا به آژانس بازگردد و ایران با بازرسی‌های گسترده بر اساس پروتکل الحاقی موافقت کند.
جمهوری اسلامی گفته است اگر پرونده به آژانس بازگردد، پروتکل الحاقی را می‌پذیرد. گری سیمور، یک متخصص دیگر مسائل اتمی در واشنگتن، می‌گوید تمهیدات تنبیهی علیه تهران در قطعنامه تحریمی سوم شورای امنیت به حدی رقیق خواهد شد که در واقع فشاری بیش از شرایط فعلی بر جمهوری اسلامی وارد نخواهد کرد. به هر حال اما به گفته او، گزارش اخیر محمد البرادعی راه را برای تحریم‌های دور سوم هموارتر کرده است. اما در سوی دیگر این تنش‌ها، ایران کماکان دوستان خود را هم دارد. کشورهایی که با نام جنبش عدم تعهد شناخته می‌شوند در همین سو جای دارند. کشورهایی همچون کوبا و آفریقای جنوبی که به گفته دیپلمات‌ها در وین معتقدند تصویب قطعنامه‌ای در آژانس غیر ضروری است. نماینده آفریقای جنوبی عبدالمینتی اواخر هفته‌ای که گذشت در حمایت از سیاست اتمی تهران گفت قطعنامه سوم تحریمی ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند و حتی به گفته او به قطع همکاری جمهوری اسلامی با دیدبان اتمی سازمان ملل منجر شود.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در دو روزی که سرویس اسمس رادیو فردا دایر شده، اسمس های فراوانی از شما شنوندگان عزیز دریافت کردیم. بسیاری از شما ما رو تشویق کردید، مورد محبت قرار دادید، از همه شما سپاسگزاریم. بعضی نوشتند که چرا این سرویس زودتر راه اندازی نشده. خب ضرر رو هر جا جلوشو بگیریم منفعته. یکی از شنوندگان که نامش را هم ننوشته گفته است که باور نمی کند که ما SMS های شنوندگان رو بخوانیم. می بینید که می خوانیم ولی ایشون چیز دیگری ننوشتند. کاتیا از هلند، علیرضا از بندرعباس، جاسم از فسا، شهاب از ارومیه، A2 از یزد، مصطفی از تهران، محمد علی از ابرکو، فریبرز، رحیم از دهدشت، مسعود از بلوچستان، ایمان از جهرم و و و خیلی های دیگه SMS هاشون رسیده. یک نکته ای رو که اینجا باید یادآوری کنم این است که بسیاری از شنوندگان درباره ترانه ها اظهار نظر کردند و انتقاد داشتند. این انتقادها رو ما میپذیریم و وعده میکنیم ظرف 2-3 ماه آینده بتونیم تا حدی این انتقادات رو برطرف کنیم. آقایی به نام محمد نوشتن لطفاً به رئیس جمهوری ایران بگویید به جای وام دادن به عراق به مناطق محروم کشور کمک کند. نوشتن که من 1 سال است درخواست وام اشتغال 3 میلیونی کردم، حالا ننوشتن تومان یا ریال، چرا نمیدهند. آقای دیگری که یا خانم دیگری که اسمشون ننوشتن نوشتن شما فقط آب با آسیاب دشمن میریزید، از خدا هم بترسید. منظورشون ما هستیم، رادیو فردا. و شنونده دیگری پرسیدن که چرا بیشتر ایرانی ها دروغگو هستند. خب ما که با ایشون هم عقیده نیستیم، در میان ایرانی ها هم مانند هر ملت دیگری کمتر یا بیشتر دروغگو پیدا میشه، ولی ما بر این باوریم که بیشتر ایرانی ها راستگو هستند. اجازه بدید شماره SMS رو یک بار دیگر تکرار بکنم. 20420-73-35-95-55.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اکنون نوبت به مهین گرجی میرسد با تازه ترین خبرها درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی که تا کمتر از 2 هفته دیگر در ایران برگزار می شود.
انتخابات مجلس 8
13 روز مانده به برگزاری انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی، هنوز شورای نگهبان سرگرم بررسی تایید صلاحیت داوطلبان است.
خبرها.
خبر اول این که علی اشراقی نوه آیت الله خمینی که در دور اول بررسی شرایط داوطلبان رد صلاحیت شده بود و در بررسی نهایی شورای نگهبان نام او را در فهرست تایید صلاحیت شدگان قرار داد، از شرکت در انتخابات مجلس صرف نظر کرد. دلیل انصراف آقای اشراقی اعلام نشده، اما ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نام او را پس از مجید انصاری و اسحاق جهانگیری در ردیف 3 فهرست خود قرار دادند.
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز میگوید که ارائه لیست‌های موازی از سوی اصولگرایان به نفع این گروه نیست. وی با این استدلال که لیست‌های موازی باعث سرگردانی مردم شده تاکید کرد که البته این ترس هم وجود دارد که آرای اصولگرایان در لیست‌های مختلف توزیع شود و کسانی رأی بیشتری بیاورند که رقیب اصولگرایان تلقی می‌شوند.
خبر سوم این که سهیلا جلودارزاده از نمایندگان وابسته به طیف اصلاح طلبان میگوید که اصلاح طلبی میراث یک عده خاص نیست و نباید این جریان دکان سیاسی باشد.
مشتبه شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران میگوید که در اردوگاه اصولگرایان هیچ شکافی وجود ندارد. وی با اشاره به فعالیت‌های ائتلاف فراگیر اصولگرایان که حاضر به وحدت با جبهه متحد اصولگرایان برای شرکت در انتخابات روز 24 اسفند ماه نشدند گفت، فعالیت‌های این جریان سیاسی را نمیتوان به عنوان انشعاب در اردوگاه اصولگرایان تلقی کرد.
و خبر آخر این که محمد رضا باهنر رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد تهران گفت که هنوز معلوم نیست کسی در سرلیست نهایی اصولگرایان قرار خواهد گرفت. آقای باهنر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تلاش‌های این جبهه برای جایگزینی چند نفر از اعضای ائتلاف فراگیر در فهرست انتخاباتی آنها گفت، تعیین افراد جایگزین به عهده گروه 5 نفره در جبهه متحد است که از بین حسین مظفر، امیر رضا خادم، الهام امینزاده، حسن غفوری فرد و نفیسه فیاض بخش انتخاب خواهد شد.
انتخابات محک دموکراسی.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در تازه ترین سخنان خود پیرامون عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس 8 به
به فراهم بودن شرایط برای نامنویسی داوطلبان جهت شرکت در مبارزات انتخاباتی اعتراض کرد. اسما به نقل از آقای جنتی در این باره نوشت که چه دلیلی دارد این هم افراد برای مجلس ثبت نام کنند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که تعداد تایید صلاحیت شدگان این انتخابات از حد نصاب بالاتر است. در این باره حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد که گفته‌های آقای جنتی چه پیامی می‌تواند داشته باشد.
ایشون و همفکرانشون به دنبال سازوکارهایی هستند که اساساً قبل از اینکه کار به هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان برسه، عمده کار راحت‌تر تموم شده باشه. اشاره‌ای هم که دارن می‌کنن به اینکه به هر حال مقداری که تایید صلاحیت صورت گرفته از حد نصاب بالاتر بوده، در واقع اشاره به همین مفهوم داره، یعنی ایشون تصورشون این هستش که اون مقداری که تایید صلاحیت شدن در واقع از اون میزانی که توانایی و یا اینکه راحتی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت درون هفته باشه خیلی بیشتر هست. یعنی داشته باشید که به هر حال درصد تایید صلاحیت ها و درصد رد صلاحیت ها این خودش نیست که خیلی مشخص میکنه وضعیت انتخابات رو، چون به هر حال اونطوری که شورای نگهبان آمار داده 27% کلا بوده تعداد کسایی که رد صلاحیت شدن. اما نکته مهم این استش که تو این 27% به دقت تمام کسانی که احساس میکردن ممکن هست به لحاظ سیاسی با خط مشی حاکم بر کشور مشکل داشته باشن رو غربال کردن و در عوض یه تعداد زیادی از افرادی که خب سیاسی نبودن ولی اساسا مشهور هم نبودن یا اینکه کاری هم به کار حاکمیت نداشتن، اینها رو تایید کردن برای اینکه خب اعلام کنن تو آمارشون که ببینید ما 73% تایید صلاحیت داشتیم. ولی خب اون افراد به هر حال افرادی نیستن که هیچ کدوم از کسانی که حتی احتمال در واقع مخالفتشون با سیستم موجود کشور وجود داشته باشه در میانشون وجود داشته باشن. نمونه شاخصش این که شما مجسم کنید اون حزبی که یک فراکسیون 120 نفره داشته تو مجلس ششم، در این مجلس اعلام کرده که در کل کشور کاندیدا ها شاهد صلاحیت شدن، فقط 2-3 نفر از تهران براش باقی مونده. این یک نمونه ای هست از دقت و خدمت شما ارشد که انرژی که برای رد صلاحیت ها به کار رفته. طبیعتا این کار کار سختی است و ایشون هم مینالن از این که این کار خیلی براشون انرژی سوزونده.
حسین باستانی بود، روزنامه‌نگار در پاریس. تا انتخابات مجلس هشتم 13 روز باقی است.
گزارشی بود از مهینه گرجی. و در همین زمینه انتخابات یکی از شنوندگان که نامش رو هم ننوشته اسمس فرستاده که به نظر من، یعنی به نظر او، انتخابات یک سرکاری است و شورای نگهبان خودش نمایندگان را انتخاب میکند. و سعید از شیراز اسمس فرستاده است که در کشوری که 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند مهم نیست کدام کاندیدا انتخاب شود. البته نظر ایشونه. و ما باز در شیراز، تحسن دانشجویان دانشگاه شیراز که روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در چهارمین روز خود به دلیل تعطیلی دانشگاه به هفته بعد موکول شده بود، از امروز شنبه اثر گرفته شد. فرین عاصمی.
دانشجویان معترض دانشگاه شیراز میگویند مسئولان وزارت علوم در روند انتخابات شوراهای صنفی این دانشگاه اعمال نظر کردند. خواسته های دانشجویان متحسن عدم دخالت مسئولان دانشگاه شیراز در ایجاد تشکل و شوراهای همسو با سلایق و خواست این مسئولان و استعفای رئیس دانشگاه شیراز است. با این حال به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، وزارت علوم بدون توجه به خواسته دانشجویان انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه شیراز را تایید کرده است. حسن مسلمی ناینی، مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم در مورد انتخابات شورای صنفی دانشگاه شیراز که پیش از این توسط مدیریت دانشگاه برگزار شده بود گفت انتخابات شورای صنفی دانشگاه شیراز در هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی در وزارت علوم با اکثریت آرا تصویب شد. دانشجویان دانشگاه شیراز در نامه ای اعتراضی به وزارت علوم خواستار برکناری رئیس این دانشگاه شدند، اما وزارت علوم تاکنون به این نامه جوابی نداده است. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که از 2 روز پیش بیش از 10 تن از دانشجویان متحسن توسط اداره اطلاعات و حراست دانشگاه احضار و تهدید شدند. همچنین این دانشجو گفت که حراست دانشگاه با خانواده نزدیک به 25 تن از دانشجویان متحسن تماس تلفنی گرفته و آنها را تحت فشار قرار داده است. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز در بیانیه اعلام کردند که مسئولان این دانشگاه صدای رسای اعتراض دانشجویان را با بیمهری و سکوت پاسخ می‌دهند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در حمایت از دانشجویان دانشگاه شیراز بیانیه‌هایی منتشر کردند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. و در تهران مسئول کمیسیون مزد کشور اعلام کرده است که قرار نیست دستمزد کارگران در سال آینده افزایش یابد. توضیحات بیشتر با بهروز کارونی.
بحث دستمزد سال آینده کارگران از چند هفته پیش در رسانه‌های ایران مورد بحث و بررسی قرار داشته و اظهار نظرهای گوناگونی در مورد آن ابراز شده است. موضوعی که در این ارتباط به چشم می‌خورد وجود دو گرایش کاملا متضاد در مورد بحث دستمزد کارگران است. گرایش نخست متشکل از نهادها و فعالان کارگری از افزایش دستمزد کارگران حمایت می‌کند. در همین ارتباط کمیته دستمزد استان تهران در گزارشی که در خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا منتشر شد سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره را 470 هزار تومان و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام کرد. همچنین اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران در گزارشی تحلیلی با اشاره به نرخ فزاینده تورم خواستار تعیین حداقل دستمزد 600 هزار تومان در ماه برای کارگران شده است. در طرف مقابل مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به طور تلویحی از افزایش نیافتن دستمزد کارگران دفاع می‌کنند. محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد گفت اگر کارگران بدانند که با افزایش دستمزد تورم به نحوی بالا می رود که خود آنها اولین افرادی هستند که ضرر می کنند دیگر دنبال آن نخواهند بود که دستمزدها به نحوی بالا برود که تورم جامعه تأثیر منفی در قدرت خرید آنها بگذارد. علیرضا حیدری فعال کارگری و دبیر سابق کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ضمن تایید ارتباط دستمزد با نرخ تورم آن را عامل تعیین کننده بر افزایش تورم در ایران نمی‌داند و می‌گوید در شرایط کنونی اقتصاد ایران افزایش دستمزد به معنای حفظ قدرت خرید اقشار کم درآمد و فقیر جامعه است که از افزایش سریع نرخ تورم به شدت آسیب دیدند. آقای حیدری در همین ارتباط به تجربه 2 سال قبل در مورد تعیین دستمزد کارگران اشاره می کند.
سال 1385 تورمی که اعلام شد 13.6% بود و نشون داد که اثرات دستمزد در تورمی که تو اقتصاد اتفاق می افته خیلی خودش بارز نیست و علت واقعی نمی تونه باشه. چرا که در سال 1386 وقتی که ما دستمزدها رو حدود 10% افزایش دادیم کمتر از نرخ تورم سال 85 شاهدیم که توی سال 86 نرخ تورم بدون احتساب افزایش بهای مسکن که خب سهم قابل توجهی هم میتونه توی تورم داشته باشه الان چیز نزدیک 20% هست.
در همین حال ناصر برهانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت آخرین نظرات و تصمیمات کارگران در مورد تعیین دستمزدشان روز 13 اسفند اعلام خواهد شد. این در حالی است که علی اکبر ایوزی مسئول کمیسیون مزد کشور هفته گذشته اعلام کرد که دستمزد کارگران در سال آینده افزایش نخواهد یافت و گفت بر اساس مذاکرات صورت گرفته پیش بینی می شود که در سال آینده میزان یارانه های دولتی افزایش چشمگیری پیدا کند. این سخنان در شرایطی عنوان شد که به گفته آقای ایوزی تورم در ایران به صورت هفتگی رو به افزایش است. علیرضا حیدری:
ماده 41 قانون کار یه تکلیفی رو برای شورای عالی کار در نظر گرفته که حداقل دستمزد رو هر سال با 2 شاخص تعیین بکنن. یک شاخص درصد تورمی است که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه. شاخص دوم دستمزدی هستش که بتونه زندگی خانواده رو تامین بکنه. واقعیت داستان این هستش که باید دستمزد به شکل نقدی پرداخت بشه و قدرت انتخاب خرید کالا به خود کارگر واگذار بشه. این بهترین شکل پرداخت مزد هستش. یارانه دولتی هم سالهای گذشته ارزش واقعی خودش رو به شدت کاهش داده. یعنی قرار باشه که ترمیمی توی بخش یارانه دولتی اتفاق بیفته عدد باید به شدت جهش بکنه و قابل توجه باشه.
در این میان در شرایطی که بحث افزایش دستمزد در هفته‌های پایانی سال برای سرنوشت میلیون‌ها تن از کارگران و خانواده‌های آنان به موضوعی سرنوشت ساز تبدیل شده است، گزارش رسانه‌های ایران طی ماه‌های گذشته حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی در سطح ایران ماه‌ها است که حقوق کارگران را پرداخت نکردند و این مسئله همراه با رشد تورم و گرانی به گفته ی رسانه‌های ایرانی عرصه زندگی را بر آنان تنگ کرده است. تا آنجا که به نوشته ی سایت دسترنچ امروز شنبه، کارگری 45 ساله به دلیل مشکلات مالی قصد خودکشی در خیابان فاطمی را داشت که نجات یافت.
گزارش بهروز کارونی بود درباره اظهار نظرهای ضد و نقیض در مورد افزایش یا عدم افزایش دستمزد کارگران. ساعت 19. در ادامه این مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها را درباره انتخابات آینده در ایران و همچنین تازه ترین خبرهای ورزشی را خواهید شنید. اما پیش از آن نیوشا بغراتی سرخط تازه ترین خبرها را یادآوری می کند.
با سلام و عصر خوش. جمهوری اسلامی ایران قطعنامه جدید شورای امنیت علیه تهران را غیر قانونی خواند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز بار دیگر تصریح کرد که صدور این قطعنامه غیر قانونی است و صدور این قطعنامه را آب در هاون کوبیدن خواند. جمهوری اسلامی خبر از ارائه پیشنهاد وام 1 میلیارد دلاری به عراق داد. پیشاپیش دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از بغداد که قرار است روز یکشنبه صورت گیرد، تهران پیشنهاد کرده است که وامی 1 میلیارد دلاری را برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی عراق به بغداد اعطا کند. رهبران اسرائیلی تهدید کردند مذاکرات صلح با اسرائیل را متوقف می‌کنند. هزاران تن از حامیان اپوزیسیون ارمنستان بار دیگر در مرکز یروان پایتخت این کشور تجمع کردند. نمایندگان مجلس افغانستان امروز یک وزیر جدید را در امر مبارزه با مواد مخدر تعیین کردند تا مانع پیشروی تولید تریاک و هروئین در این کشور شود. پلیس پاکستان بیت الله محسود رهبر طالبان در پاکستان را به طراحی ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین این کشور متهم کرد. انفجار بمب در شرق افغانستان 3 کشته و 7 مجروح بر جای نهاد. پرنس هری پسر ولیعهد بریتانیا پس از 10 هفته اقامت در افغانستان به کشورش بازگشت. در این مدت او در کنار دیگر سربازان بریتانیایی در ایالت هلمند مشغول مبارزه علیه نیروهای طالبان بود. و رهبران اسرائیل میگویند در صورتی که حماس موشک پرانی علیه اسرائیل را پایان ندهد به حمله گسترده نظامی دست میزنند. آقای مصطفی.
با سپاس از نیوشا بغراتی. مانند چند هفته گذشته در برنامه دیدگاه‌های این هفته همکارم فریدون زرنگار باز هم به بررسی تازه‌ترین تحولات مربوط به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ایران پرداخته و این بار درباره تمایز موضع‌گیری و برنامه‌های طیف‌های مختلف هیئت حاکمه ایران با 3 صاحب نظر به گفتگو نشسته است. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر فعال سیاسی در حزب اعتماد ملی در مشهد، عیسی سرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و بیژن حکمت فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برنامه این هفته دیدگاه ها را باز هم به بررسی شرایط انتخاباتی دوره 8 مجلس شورای اسلامی اختصاص داده ایم و در آن این بار به سراغ 2 جناح عمده شرکت کننده در انتخابات می رویم. مهمانان برنامه این هفته عبارتند از آقایان عیسی سرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و روزنامه‌نگار در مشهد و بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی در پاریس. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای سرخیز آغاز می‌کنیم که آیا اکنون که مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها پایان رسیده است، تصویر کلی آرایش نیروها در میدان رقابت در 2 هفته پیش از برگزاری انتخابات چگونه قابل ارزیابی است؟
این انتخابات حلقه از یک زنجیره تحولات سیاسی است که در اون علاوه بر چگونگی حضور مردم در انتخابات، ترکیب اعضای مجلس 8 و تا حدودی آینده انتخابات ریاست جمهوری، روند اصلاحات و سرانجام شعارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رقم می‌خوره و در دل اون مبارزه سختی میان طرفداران آزادی، جمهوریت، حاکمیت ملت و از سوی دیگه پاسداران حکومت ولایی که الان خودشون رو حول محور اصولگرایی در واقع شکل دادن و جریان اصلاح طلب رو مورد تهاجم قرار میدن عمل شده. طبیعتاً اقتدارگرایان با این نوع شعاری که میدن پیش از این که در پی تصرف مجلس به عنوان یک پایگاه اساسی باشن دنبال این هستن که انتخابات آینده ریاست جمهوری و به عبارتی پایان یافتن جمهوریت و جایگزین شدن حکومت ولایی رو شکل. انتخابات قدم به قدم به سوی یک انتصابات مهندسی شده پیش میره که اهداف بلند مدتی رو دنبال میکنه که رفتن به سمت حاکمی ملت و انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی با شرکت تمام احزاب و گروه‌های سیاسی برای یک جریان سیاسی خاص هدف هست و شکل دادن یک حکومت ولایی مبتنی بر دو جریان سیاسی اصلی ذوب شده در ولایت همراه با پیرایه ها و تزیین های از نمایندگان احزاب گلچین شده اصلاح طلب هدف دیگری رو دنبال می کنه. در این چارچوب هست که می بینیم جریان اقتدارگرا در این حال که یک سیاست واحدی رو پیش میبره در درون خودش یک نوع رقابت رو هم به نمایش میذاره. رقابتی که قرار هست از این به بعد در سوی آقای حداد قرار بگیره که از تهران میاد و در سوی دیگه آقای لاریجانی و در واقع به دو جناح معتدل و تندرو که میبینیم در صحبتهای آقای خامنه‌ای هم تأکید میشه که در واقع این دوتا یکی هستن و این بحث رادیکالیست و تندروی رو نباید بها بدین. اینها میان شکل میگیرن و جریان اصلاح طلب رو و به ویژه گروه های پیشرو و پیگیر رو که حول آقای معین در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفته بودن اونها رو هرچه بیشتر میخواهند به حاشیه برونن و برای سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت شرایطی شبیه وضعیت فعلی نهضت آزادی فراهم بیارن و اونها رو هم به صورت رسمی و غیر رسمی از دور خارج کنن و فعالیتشون رو محدود.
بازم این سوال باقی میمونه که جناح‌هایی که به اصطلاح خودشون رو در درون جناح اصولگرا برجسته کردن اینها چه اختلافهایی با همدیگه دارن و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی چه هدفی رو با حمایت از این جناح دنبال میکنه؟
ببینید رهبری میخواهد دو جریان مطیع رو شکل بده و نمایشی از وجود دموکراسی در ایران رو که در اون احزابی حتی در تقابل و رقابت با هم هستند و احزاب حاشیه‌ای اصلاح طلب هم در اونجا در محدوده کوچکتر و در کنج میتونن بازی بکنن رو نمایش میده. یعنی به دنیا میخواد بگوید که در ایران اینگونه نیست که ما انتخاباتمون انتخابات تک حزبی با نیروهای مشخص تایید صلاحیت شده هست. اما طبیعی است غیر از موارد کلی و محوری بحث توسط رهبری اون هم گاهی مواقع در ریسترین مسائل هدایت و رهبری میشه، در مواردی از مسائل اقتصادی راندخاری ها بهره‌جویی های سیاسی رقابت دارن و طبیعی است که سعی میکنن جاپای خودشون رو در قدرت محکمتر بکنن و رقیب رو هم به گونه ای کنار بذارن. اما همه اینها باید در چارچوبی باشه که نظام رو زیر سوال نبره، مردم رو مسئله دار نکنه، در مورد قدرت رهبری چون و چرایی فراهم نکنه و احیانا در جایگاه قانونگذاری و نظارت بر کار دولت فضایی رو فراهم نیاره که جریان‌های رقیب یک بار از این میان خودشون رو مطرح بکنن، تکیه بدن در موج نارضایتی‌های فزاینده داخل کشور و یک بار همه چیز رو به هم بزنن.
آقای جوادی حصار، به نظر میرسه که اصلاح طلبا پس از مدت ها که میگفتند درد مشترک هرگز جدا جدا علاج نخواهد شد از این شعار گذشتن و الان مسئله معیشتی مردم رو مطرح میکنن. پرسش من این است که اصلاح گرایان حکومتی با چه برنامه و شعاری وارد صحنه تبلیغات انتخابات دوره هشتم مجلس میشن؟
منظورتون از اصلاح گرایان حکومتی چیه؟ یعنی مگر قبلا اصلاح طلبها حکومتی نبودن؟ اصلاح طلبها در گذشته تمام توان و تلاششون رو به کار میگرفتن که در حاکمیت نقش داشته باشن و مؤثر باشن. همین الان هم بیشتر از بقیه میگن ما حکومتیم.
منظور من از طرح اصلاح گرایان حکومتی این است که در حال خارج از نظام هم اصلاح گرایان بسیاری هستن که مسائل رو از دید دیگه مطرح میکنن.
یعنی بیرون از کشور داخل کشور؟
نه فرق نداره، حتی مثلا نهضت آزادی در داخل.
بحث کلی که من دارم این است که وقتی اینجا داریم از صحبت از اصلاح طلبان میکنیم، اصلاح طلبان نیست که روی کرده به حاکمیت دارن و میخوان در قدرت مؤثر باشن و میخوان مجلس رو داشته باشن، ریاست جمهوری رو داشته باشن و در حکومت جمهوری اسلامی ایفای نقش کنن. منظور من از اصلاح طلبان این بخش هست. این اصلاح طلبان معتقدن که در انتخابات اخیر آنچه اتفاق افتاده خیلی خوشایند نیست، که خیلی هم ناراضی کننده است. این یه بحث. بحث دوم این که چرا آمدن به سمت مباحث عمومی و اجتماعی و به ویژه اون بحثی که شما فرمودید، مسائل معیشتی مردم. به خاطر اینکه جریان راست در دوره قبل وقتی می‌خواست آقای احمدی‌نژاد رو مطرح کنه و یا در مجلس هفتم، تمام تمرکزش رو مسائل معیشتی بود که اصلاح طلب‌ها به مسائل سیاسی فقط توجه دارن، معیشت مردم رو فراموش کردن، از رفاه مردم غافلن. خب این شعارها در این دوره مدیریتی اصولگرایان به شدت مورد توجه قرار گرفته، به این خاطر که به هیچ کدومش عمل نشده. یعنی دقیقاً همون مباحثی رو که نقطه ضعف اصلاح طلبان مطرح می‌کردن، الان به نقطه قوت اصلاح طلبان تبدیل شده، چرا که تورم در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شده و در مجموع اون چه شاخص و تابلو رفتار منتقدانه اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان بوده، الان به ضد تبلیغ برای خودشون تبدیل شده. خب این چیزیه که باید در انتخابات بهش توجه کرد.
آقای رکمت، پرسش من از شما این است که با نگرشی به این درگیری ها که بین جناح ها است بر سر مجلس آینده، چه برنامه هایی واقعا این دو جناح در حال عرضه کردن هستند؟ اصولا برنامه موجود هست و اگر هست ویژگی های اینها چی است؟
صحنه انتخاباتی اینطوری که آقای سحرخیز تصویر کردن تا حدودی با واقعیت خواناست. یعنی گرایش های در جمهوری اسلامی وجود داره که فکر میکنن که این انتخابات کاملا سوری هستش و احتیاجی به تایید مردم از طریق انتخابات و رقابت انتخاباتی بین جناح‌های مختلف کشور شاید ضرورت نداشته باشه. ولیکن به نظر من این روند اصلی نیست. همینطور که در دوره چهارم ما دیدیم جناح میانه، جناح آقای رفسنجانی با جناح راست یعنی مؤتلفه متحد شدند و جناح چپ رو کنار گذاشتند، الان هم جناح‌های در حکومت، دقیقا جناح مؤتلفه، جناح ایثارگران، جناح احمدی نژاد و با تایید جناح لاریجانی، جناح قالیباف و جناح آقای رضایی با هم دیگه تفاهم کردند و رهبری هم از این تفاهم پشتیبانی میکنه برای که اصلاح طلب‌ها رو به خصوص اصلاح طلب‌های پیشرو و کسانی که در عقاید سیاسی خودشون و در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم پیش قدمتر هستن، اینها رو از صحنه انتخابات کنار بگذارن. بنابراین مسئله اساسی برای اصلاح طلب ها این هستش که بتونن در مجلس حضور داشته باشن و بتونن حضور انتخاباتی خودشون رو تضمین بکنن و در عین حال یک تأمینی داشته باشن برای که در انتخابات ریاست جمهوری هم بتونن شرکت. طبیعتاً برنامه های بیشتری از اینها وجود نداره. انتقادهایی هست به مدیریت دولت احمدی نژاد که با بخشی از خود جناح راست هم میشه گفت ممکن در این انتقادها اصلاح طلبها شریک باشن. انتقادهایی هست به سیاست اقتصادی به ویژه که بازتاب اون رو باز بین خود اصولگرایان هم میبینیم و طبیعتاً به سیاست خارجی دولت احمدی نژاد. ولی مسئله اساسی به نظر من این هستش که آیا با وضعی که به وجود اومده و اصلاح طلبها چه جناح آقای کروبی و چه جناح مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی با امکان بسیار کمی برای رقابت سیاسی مواجه هستند، چه چیزی میتونه شرکت اینها رو در یک چنین انتخاباتی توجیه بکنه؟ به ویژه برای اصلاح طلبان، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی شاید ارجح این بود که در این انتخابات شرکت نمی‌کردند به عنوان اعتراض.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، از گفتای شما میشود اینطور برداشت کرد که در هر حال سرنوشت این انتخابات از پیش تعیین شده است. آقای حکمت هم به نحوی این نظر رو مطرح کردن که شاید بهتر باشه که اصلاح طلبا خودشونو کنار بکشن از این درگیری و جدال انتخاباتی. این راه حل هست یا اینکه نه باید اصلاح طلبها در این میدان همچنان بمانند و با رقیب اصولگرایشان درگیر بشن؟
برمیگردم به سوالی که شما از آقای جوادی حصار مطرح کردید، بحث اصلاح طلبهای حکومتی و غیر حکومتی، و سوالی که الان شما به عنوان اصلاح طلبها مطرح میکنید به صورت عام. ما باید توجه بکنیم وقتی صحبت از اصلاح طلبی میکنیم، نگاهمون در واقع به یک نوع تغییر و جابجایی در ساختار سیاسی کشور هست، از طریق نفوذ در قدرت یا در حضور در بین مردم، اما با سیاست‌های قدم به قدم مسالمت آمیز و آنجا که می شود پیشرفت قانونی. فارغ از جریان‌های چون جبهه ملی، بخش‌هایی از فعالان دانشجویی و سیاسی خارج شده از ایران در کنار نیروهایی که از قبل هم در خارج از کشور بودند، من فکر می‌کنم که در داخل و در خارج از کشور حتی جریان‌های سیاسی یک نگاه ویژه به انتخابات هشتم دارن. به این معنا که کسی غیر از موارد خاصی که اعلام کردم با یک نگاه یا تحریم یا شرکت بدون قید و شرط مطرح نمی‌کنه. کارزار انتخاباتی برای بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی جایی برای افشاگری، جایی برای بیان دوگانگی‌ها و سیاست‌های متناقض و نقض حقوق و قوانین هست. در مجلس که فقط بحث قانونگذاری و حتی نظارت نیست، خیلی از موارد دیگری هست که طبیعتاً هیچ جریان سیاسی حتی اگر یک نامزد هم بتونه داشته باشه نباید ازش بگذره. اما در جریان‌هایی که در حال به قول شما موسوم هستند به جریان‌های اصلاح طلبان حکومتی، به این معنا که نمی‌خوام بار منفی یا مثبت بذارم، کسانی که تا پیش از این در حکومت بودند و بخشیشون رو به دلیل اینکه سیاست‌هایی رو اتخاذ نکردن و خروج از حاکمیت رو در جایی که قدرت داشتن عمل نکردن و مجبور شدن به صورت در واقع ضعیف و کم اقتدار اونها رو در حال اخراج کردن هستن، این جریان رو اگر نگاه بخوایم بکنیم می‌بینیم که الان به سه گروه اصلی تقسیم میشن. سه گروهی که در انتخابات ریاست جمهوری سه نامزد مشخص رو به انتخابات آوردن. گروهی در چارچوب حزب اعتماد ملی و جریان‌های به اصطلاح اصلاح طلب دور آقای کروبی جمع شدند. جریان دیگر عمدتاً برمی‌گرده دور کارگزاران، اما کار سخت برای دو جریان اصلی که در مجلس ششم اکثریت رو داشتن هست که الان به یک معنا غیر از ظاهراً یک دو چهره شاخصشون همه رو رد صلاحیت کردن و اونها جایگاهی برای خودشون در انتخابات نمیبینن، بلکه دو هدف رو دنبال میکنن. یکی میخواهن در صحنه حضور داشته باشن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به این بهانه اونها رو زیر گیوتین رد صلاحیت ها یا احیانا حتی بعد از انتخابات دستگیری ها و برخورد های سیاسی و قضایی قرار ندن. جریان دومش این هست که به هر حال اونها متعهدن که این ائتلافی رو که ورود کردند رو درش شرکت بکنن.
آقای جوادی حصار، پرسش من از شما این است که در یکی دو هفته آینده اصلاح طلبان در مجموع چه سیاستی رو در پیش خواهند گرفت؟
اصلاح طلب ها در شرایط خوبی نیستن، امکان رقابت رو تا حد زیاد ازشون گرفتن، به ویژه نیروهایی که منتسب به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند، اینا بیشتر رد صلاحیت شدن و تصور عمومی در بین جریان های اصلاح طلب این بود که مشارکتی ها و سازمان مجاهدین از قبل می دونستند که در انتخابات هشتم با توجه به حساسیت های جریان مسلطش سیاسی عمده نیروهای اونها رد صلاحیت خواهند شد اگر با تابلو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به میدان بیان. لذا استراتژیشون بقا بود و تاکتیکشون حضور در ائتلاف و مشارکتی که در دورهای قبل معتقد بود که هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی همسنگ ما نیست و ما نباید با اونا خودمون رو همراه و همگام کنیم، به شدت در پی این برآمد که حضورش رو از کانال ائتلاف به عرصه اجتماعی برسونه. ائتلاف اصلاح طلبان رو شکل دادن و متاسفانه در این موضوع هم در بسیاری از شهرها اونطوری که باید شاید خوب عمل نکردن، به ویژه در همین تهران خوب عمل نکردن، به نحوی که وقتی یک جمعی به ائتلاف میپیوندن و دیگران رو به همراهی و همگامی خودشون دعوت میکنن و اعلام میکنن که نهضت ثبت نام است و باید بیان در ثبت نام شرکت بکنیم، خب طبیعتاً یه بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی که به ائتلاف پیوستن توقع دارن که ائتلاف به صورت فراگیر و گسترده حافظ منافع اونها باشه و به این گونه رقم نخوره سرنوشت حضور، که اگر به تعبیر خود آقایان چهره های اول دومشون رد صلاحیت شدن بعد بقیه رو رها کنند و برن. این ذهنیت به وجود آمده بود که حضور سازمان مجاهدین و مشارکت در ائتلاف فقط برای این است که بقیه اعضای ائتلاف رو خرج خودشون کنند تا بتوانند تحت این چتر در مجلس حضور پیدا بکنند و حساسیت اسمی که رو مشارکت و سازمان مجاهدین به وجود آمده را از بین ببرند. الان هم که متاسفانه این رد صلاحیت صورت گرفته و اینا در بسیاری از شهرها اعلام کردن که ما حضور پیدا نمی کنیم یا لیست نمیدیم، این مشکل رو فراهم کردن که بدنه اصلاح طلبها نسبت به اینا مسئله دار شدن. یعنی بسیاری از نیروهای سیاسی معتقدن که خب گویا دوستان اصلاح طلب مثل مشارکت و سازمان مجاهدین همچنان خودشون رو برادر بزرگتر بقیه اصلاح طلبها میدونن و این تعریف که مشارکت سازمان مجاهدین تابلوهای اصلی اصلاحات در کشور هستند اصلا تعریف درستی نیست که مثلا به ایما و اشاره و تعریض بگوین هر کس با اینا همراه نبود اصلاح طلب نیست. من از آقای سرخیز سوال میکنم که آقای سرخیز اگه بنده اصلاح طلب نیستم که با سیاست‌های مشارکت همراه نیستم بفرمایید چجوری میشه ثابت کنم من اصلاح طلبم؟ بنده حق دارم که با بعضی از سیاست‌ها همراهی نشون ندم، ولی حقم ندارم متهم بشم به اینکه اصلاح طلب نیستم اگر با یه سیاستی همراه نیستم. تا کی باید یه عده‌ای خودشون رو قیم اصلاح طلبا بدونن؟ کی گفته که ما به عنوان حزب اعتماد ملی به اصطلاح اصلاح طلبیم و با حاکمیت چانه زنی میکنیم و با دیگران مثلا این اتفاق نمیفته؟ این بحثا های سرخیز واقعیت رو واژگون جلوه میده و ممکنه دیگران استنباط نامناسبی از حرف من و شما بکنن.
آقای سرخیز،
اول اینو روشن کنم که به هر حال آقای جوادی حسار دوست عزیزمون میدونن که من فردی حزبی نیستم، طبیعتا تحلیل خودم رو بیان میکنم. من منظورم این بود که حزب اعتماد ملی رو از دایره اصلاح طلب ها خارج میکنم این گونه نیست. من جریان های حاشیه‌ای رو که با صرف در واقع ورود به قدرت احزاب چند نفره ای رو مطرح میکنن اونها رو مخاطب داشتن و دیگران هم. فکر میکنم اگر آقای خاتمی، کروبی و هاشمی میتونستن یک ستاد دیگری رو بذارن و همون لابی هایی که انجام دادن به صورت گسترده تر انجام میشد، وضعیت انتخابات الان فرق.
آقای حکمت، جدا از این بحثی که آقای جوادی یسار مطرح کردن و پاسخی که آقای سرخیز دادن، خب اگر در این انتخابات هم اصولگرایان پیروز بشن چه خواهد شد؟
ببینید، قبل از اینکه به نتایج انتخابات و پیروزی اصولگرایان بپردازیم، به نظر من مباحثات آقای سرخیز و جوادی یسار نشون میده استراتژی روشنی جناح‌های مختلف اصلاح طلب ندارن. برای اینکه این انتخابات رو که با انتخابات دیگه اشتباه گرفتن، این انتخاباتی هستش که اگه اینها مقداری رأی هم بیارن، یک اقلیت کوچکی رو بیشتر در مجلس هشتم تشکیل نخواهند داد و همینطور که در شورای شهر تبدیل به چرخ پنجم جناح آقای قالیباف شدند، احتمالاً اینجا هم مجبورن برن در مقابل آقای حداد عادل و آقای لاریجانی رأی بدن. یعنی این که تأثیر مهمی این دوستان نمیتونن در روند سیاسی بذارن. بله، باید در انتخابات شرکت کرد، بله باید سعی کرد در حکومت تأثیر گذاشت، تمام اینها درست، ولی وقتی که شما رو به این ترتیب از هر جناحی که هستید رد صلاحیت کردند، من نمی‌فهمم این دعواهای کنونی شما برای به دست آوردن چند کرسی اقلیت به چه دردی می‌خوره. شما می‌فرمایید در این شهر یا اون شهر اگه فضا رقابتی بود شرکت می‌کنید، خیلی خوب، حالا برفرض شرکت کردید، فکر می‌کنید که آیا مردم رأی خواهند داد؟ فکر می‌کنید که تازه اگه مردم رأی دادن مردم مجلس رفتید کار بیشتر از مجلس هشتم خواهید کرد با چهره‌هایی که دارید؟ بله، اگه چهره‌هایی بودند که واقعا از آزادی های مردم دفاع می کردن، از یک انتخابات واقعا آزاد دفاع می کردن و می تونستن این تریبونی در مجلس باشن که این صدای عمومی مردم ایران، صدای دموکراسی خواهی مردم ایران رو به گوش همه برسونه، بله باید به چنین کاندیدایی رأی میدادیم. ولی باید چنین کاندیدایی وجود دارن؟ آقای جوادی حسار، این همه آدم رو اومدن رد صلاحیت کردن، حزب اعتماد ملی اومده اعتراض بکنه به این که آقا دگراندیشان هم در آخر در این مملکت حقی دارن، وقتی که نه شما و نه جناح‌های دیگه حاضر نیستید از حقوق عمومی مردم ایران دفاع بکنید، چطور انتظار دارید که اون وقت مردم بیان به کاندیدایی که فقط سعی میکنن یه مقدار سیاست‌های آقای احمدی نژاد رو تعدیل بکنن رأی بدن؟
اصلا اینجوری نیست. شما مواضع حزب اعتماد ملی از خودمون باید بشنوید نه از دیگران. اتفاقا ما همه حرفایی که شما میگید گفتیم تو بیانیه‌هامون، تو اطلاعیه‌هامون، تو روزنامه‌مون.
آقای جوادی شما یک نفر فرق میکنید با حزب اعتماد ملی.
من یک نفر، اونم یک نفر دوستان.
آقای سرخیز یک نفر فرق میکنه با حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی.
من در مورد مجاهدین انقلاب مشارکت هم اتفاقا همین حرفا رو دارم میزنم.
من میگم ما نباید کاری بکنیم که حق کسی ضایع بشه، ولی خود اون فردم نباید کاری بکنه که حقوقش رو ضایع کنن.
اگر شما اینطور نیست، اینطور نیست. شما اگه حرفاتون رو روشن و صریح نزنید، شما سر این دوراهی گیر کردید. این دوراهی یا مردم شما دارید حرفاتون رو نزنید برای که صلاحیتتون تایید بشه، یا این که مجبورید همه حرفاتون رو بذارید صلاحیتتون تایید نمیشه. در نتیجه اون بخشی از مردم هم که طرفدار آزادی و حقوق برابر فضای شرکت
نخواهد کرد. من حرفام رو میزنم و صلاحیت هم نمیخوام، ولی بحث اینه که بنده رو دارن متهم میکنن که شما رفتین با حزبی تشکیل دادین که مثلا برای بقای خودتون حاضر به حقوق دیگران پا بذارید. بیا مثلا چه چیزی نیست.
من فکر میکنم فارغ از این نکته‌ای که آقای حکمت میگویند که احزاب و گروه ها به طور شفاف و روشن باید از حقوق دیگران دفاع میکردن که سخن حقی هست، یک نکته‌ای رو در انتخابات باید توجه بکنید که همه اقلیت ها در جایگاهی که مجلس هفتم ایستادن نخواهند بود. در مجلس پنجم هم که اشاره کردند، به هر حال اونجا مجلس اقلیتی بود که شجاع بود، حرفش رو میزد، مباحثش رو مطرح میکرد.
آیا همچین اقلیتی شما دارید؟ همچین کاندیداهایی دارید آقای سهر انتخابات در حد آقای بهزاد نربی، در حد آقای تاجزاده بتونن کار بکنن؟
در اونجا رقباشون هم در حد آقای بهزاد نربی و آقای تاجزاده نیستن.
آقا شما این تجربه مجلس هفتم رو دارید، دیدید دیگه یه اقلیت اونجا داشتید.
نه ما
اقلیت این دفعه بیشتر از اقلیت مجلس هفتم خواهد بود. آیا کاری کردن
مجلس پنجم بکنن؟ ببینیم بسیاری از نامزدهایی که در مجلس پنجم صحبت می‌کردن امثال آقای دادفت، اینها از شهرستان‌ها اومدن. نباید به صورت یک دست بحث تحریم و عدم مشارکت رو مطرح بکنید. از فرصت‌های اندکی، باز تکیه می‌کنم اندکی که وجود داره، هم باید استفاده بکنیم، ولی در بسیاری از حوزه‌ها باید بحث عدم مشارکت و عدم رقابتی بودن رو طرح بکنیم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب آقایان عیسی سحرخیز، محمد صادق جوادی اسار و بیژن حکمت، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به نام خدا وندن
رسیس و باب و رستم شلو.
نگاهی تازه به شاهنامه.
جان آفرین
کسی هم برد توی رستم نشان. چسو را کشت است و افکند خار. تو رو خواست کردن همی خواست دار.
امشب ساعت 21.
بالاخره افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد یا نشد؟ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در حالی که شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری مهر امروز اعلام کردند که افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، هنوز فدراسیون فوتبال این کشور این خبر را رسما تایید نکرده است. خبرگزاری مهر پیش از ظهر امروز گزارش داد که افشین قطبی سرمربی تیم قرمزپوشان پایتخت یعنی پرسپولیس که یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی ایران بود، امروز با حضور در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی و ملاقات با محمد علی آبادی رئیس این سازمان و معاون رئیس جمهور، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با پیروزی در مقابل تیم گرجستان به مقام سومی مسابقات جام جهانی دست یافت. در این رقابت‌ها که طی 2 روز در کشور مجارستان انجام شد، شب گذشته در دیدار رده‌بندی فرنگیکاران ایرانی با نتیجه 5-2 گرجستان را شکست دادند و در سکوی سوم ایستادند. در دیدار فینال این بازی‌ها هم تیم روسیه با نتیجه 5-2 تیم کشتی فرنگی مجارستان میزبان بازی‌ها را شکست داد و اول شد. در لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا امشب تیم‌های صدر جدولی به مساف حریفان خود می‌روند. در انگلیس و از هفته 28 لیگ برتر امروز 8 مسابقه در برنامه است که طی چند بازی مهم آرسنال تیم اول جدول رده‌بندی با آستون ویلا، منچستر یونایتد تیم دوم با فولهام و چلسی تیم سوم با وست هام از دقایق پیش به میدان رفتند. در اسپانیا از هفته 26 لالیگا امشب 4 مسابقه در دستور کار است که از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران به طور همزمان در دو بازی حساس و سرنوشت ساز رئال مادرید تیم 56 امتیازی صدر جدول در خانه رکرتیوو به میدان می‌رود و بارسلونا تیم دوم جدول که 54 امتیاز ذخیره دارد میهمان اتلتیکو مادرید است. در ایتالیا هفته 26 مسابقات سری آ امشب با انجام دو بازی آغاز می شود که طی آنها آسروم با پارما و آسمیران با لاتسیو به میدان می روند. و سرانجام در بوندسلیگای یک آلمان هم امشب بازی های هفته 22 پیگیری می شود که طی دو نبرد داغ و حساس بایر مونیخ تیم اول جدول در گلزنکرشن میهمان شالکه است و وردر برمن تیم دوم میزبان بورسیا دورتموند. و تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران که قرار بود امروز در چارچوب رقابت‌های جهانی این رشته در کشور چین با تیم لیتوانی مسابقه بدهد، به طور ناگهانی از این بازی انصراف داد و به ایران مراجعت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران به همراه اعضای کادر فنی این تیم صبح امروز محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان را در شهر گوانجو در چین ترک کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز ما در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها در ساعت 20. از همه شما سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید.